شوي ومقاومات كوني وان بو نوشو بي سارت.
پاسان توانستان است. نظر من این است که انسان هر زمانی که از هر چیزی واقعا خسته شده باشه، مثل از این میمونه که یک طفلی که به مادر خود بسیار علاقه داره، یک نوجوان یا یک جوانی، وقتی مادر داره جوان خود میبینه که سیگار میکشه، میگه بچه مگه دیگر سیگار بکشی من نفرینت میکنم، پیر خود داره تو حلال نمیکنم. این همی که از سر خود آدم بسیار تاثیر داره و باید مثل که از خاطر گرد مادرشان که هست هر کنه و کسی واقعا از یک عمل زشت ناپسند خسته میشه و یعنی واقعا از درون ناخودآگاه یک صدایی تشیده که من دیگه نمیخوایم همزی چیز نفرت دارم، او زمان واقعا یعنی خواسته و گفته.
پیامک ها سهر کریمی خارشنانده ما از مزار شریف نوشته کردن امروز خانم ها در ارسال پیامک پیشی گرفتن، گفتن ما میتونیم مقاومت با ایستادگی در برابر خواستهای نادرست خود ما تمرین کنیم. به عنوان مثال در همی اوضاع کرونا بسیار دلم میخواست که به بیرون برایمون نرفتم و مقاومت کردم تا سالم بمانم. درود بر شما و این مقاومت مثبتتان، انشالله که همه همی قسم باشیم و سلام بر مردم مزار شریف. شما گفتنیاتون گفتن، ما هم تا که تانستیم در مورد مقاومت در زندگی با شما صحبت کردیم. بخش کارشناسی شده از صحبت‌های خانم زهره سادات هاشمی روانشناس با هم می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز، روز سه‌شنبه هست و بحث امروزی ما بالای انسان‌های بی مقاومت هست که یا چه شخصیتی دارن و چه سرنوشتی پیدا میکنن. یک موضوعی رو ما به شما میخواییم بگویم که شخصیت‌ها یا میتونه که assertiveness یا قاطع باشه، یا میتونه که aggressive و تجاوزکارانه باشه، و یا میتونه که مجهول باشه. میان در شخصیت اگریسیو یا تجاوزکارانه یک نوع شخصیت هست که همیشه تعدی به حقوق دیگران میکنه و به خاطر از اینکه تصمیم خود بالای دیگر را بقبولانه و به مشکلات پیروز شود، دست به هر کاری میزنه و بر از اویش مهم نیست که او چه صدمی را به اطرافیان میزنه. در کنار از او ما assertiveness یا قاطعیت داریم که بیشتر در موضوع ما میخوره که افرادی هستن که درست تصمیم میگیرن و مقاومتشان را بر اساس تجزیه و تحلیل های مناسب استفاده میکنن و از اون مقاومتشان را به صورت درست استفاده میکنن، قسمی که به دیگران ضرر و صدمه وارد نکنن. و متاسفانه بلعکسش ما شخصیت های مجهول داریم. اونا افرادی هستن که مشکل تصمیم گیری دارن و در خیلی جاها نمیتونن مقاومت بکنن. شاید علتش ترس از دیگران باشه، ترس از شکست باشه، یا ممکن است که ترس از نبود حمایت دیگران باشه. افرادی هستن که شخصیت وابسته دارن و متاسفانه نمیتونن که زیاد در مقابل مشکلات مقاومت بکنن. و اگر خدای نخواسته چنین اشخاص را مواجه شدین و یا خودتان دچار چنین مشکلی هستین، متاسفانه بعضی از مشکلات ممکن است از نظر روحی روانی دچار شوین که بزرگترین از او متاسفانه دچار شدن به افسردگی است، که افسردگی های مژور یا افسردگی بزرگ ما برش میگیم که بیشتر از 6 ماه تا 1 سال طول میکشه و ممکن است که اختلال در روابط اجتماعی افراد ایجاد بکنه و فرد زیاد گوشه‌گیر شود. و دیگه ممکن است که حتی فرد دچار مشکلات چون سایکوز یا جدایی از حقیقت پیدا بکنه. میتونه که تا او حد پیش بره، اما بزرگترینش اینمی افسردگی رو ایجاد میکنه. و یا ممکن است که شخصیت های ضد اجتماع تقویت بکنه که فرد مجهول چون درست تصمیم گرفته نمیدونه، چون در مقابل مشکلات مقاومت نکنه، باز آمارای خودکشی و این موضوعات میتونه که زیاد شد. تشکر از اینکه تا این لحظه برنامه رو گوش دادین. امیدوار هستم که ما و شما چنین شخصیتی نداشته باشیم و اگر کسی را که میشناسیم باش کمک بکنیم تا بتونه که او از همین مکانیزم دفاعی مقاومت استفاده بکنه، در جاهایی که ضرور است تواناییش اعتماد به نفسش بالا ببریم و باش همکار باشه. وقت شما رو نمیگیرم، خدا نگهدار.
تشکر از خانم زهره سادات هاشمی روانشناس و صحبت خوبی که داشتن و تشکر از شما عزیزان که مهمان کافه صبح و صفا بخش جمع ما در کافه صبح بودین و صحبت ها و تلفن های خوب امروزتان. و ما فردا در کافه صبح چه خواهیم داشت؟ ما تا به حال از مقاومت‌های فردی گفته بودیم که کدام ما مقاوم هستیم، کدام ما مقاوم نیستیم، چرا مقاومت نمی‌کنیم. اما فردا وارد حوزه جامعه میشیم. از مقاومت در جامعه و مقاومت‌های جمعی بر ما بگوین، از اینکه ممکن است جامعه گاهی وقتا مقاوم باشه در مقابل بعضی چیزها، مقاوم بعضی وقتا مقاوم نباشه. چرا و چگونه میشه که جامعه مقاوم شود؟ درود بر شما تا فردا و سلام دیگر و کافه دیگر بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودت میخواییم و آرام بودن مردم خودت میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش ها گوشه که در مورزا تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه من بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، از صمیم دل می‌خواهیم که در این روزهای سرد پاییزی دلتان گرم و اندیشه‌تان پویا باشد. در هفته بسیج قرار داریم و از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه با ما همراه باشید تا کتابی را در همین مورد خدمتتان تقدیم کنیم. اما خوبان، امروز نیز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام نیز هست که به شما عاشقان این امام همام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و این امید که رهرو و ادامه دهنده سیره این بزرگواران باشیم. در این لحظه و این ساعت با برنامه انیس تنهایی میهمان شما خوبان هستیم. تا پایان برنامه همراه ما باشید. کتاب بسیج گزیده موضوعی وصیت‌نامه شهدا نوشته محمد علی آقا میرزایی توسط مؤسسه فرهنگی هنری شاهد در 318 صفحه منتشر شده است. این کتاب چند بخش و فصل از جمله سخن ناشر، درآمد، بسیج از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، بسیج در کلام رهبر معظم انقلاب، بسیج فرهنگ ایثار و شهادت، منزلت بسیج، بسیج در کلام شهیدان، وصیت شهدا به بسیجیان و وصیت شهدا به مردم در مورد بسیج است. در بخشی از این کتاب درباره بسیج در کلام رهبر معظم انقلاب آمده است: بسیج ماندگارترین یادگار بنیانگذار انقلاب اسلامی و میراث پربرکت امام خمینی رحمت الله علیه است و تشکیل بسیج با پیام نورانی آن پیر سفر کرده بدون تردید از معجزات الهی و الهامات غیبی بوده است. کتاب دیگری در این حوزه کتاب زندگی و سبک شهدا است که به قلم دانش آموزان دبیرستان شاهد خاندان قفلی می باشد که توسط انتشارات آرسس منتشر شده است. این اثر بر اساس تحقیقات دانش آموزان دبیرستان شاهد قفلی در اردیبهشت 1396 که در راستای شهید پژوهی انجام شده بود گردآوری شده است. شهادت اوج تعالی انسان است. در فرهنگ اسلام و به خصوص تشیع ارزشمندترین و گرانبهاترین حرکت شهادت است. شهید کسی است که با نثار جان خود درخت اسلام را آبیاری کرده و فساد را ریشه‌کن می کند. شهیدان مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نمایند و به جامعه ظرفیت روحی می بخشند و ضعف و سستی را از بین می برند. اگر خون شهیدان نبود که شجره طیبه رسالت را سیراب نماید، نه از اسلام خبری بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثری. در یک جمله می توان گفت که پرمحتواترین عنوان در راستای تکامل انسان از دیدگاه متون اسلامی عنوان شهید است. در بخشی از کتاب زندگی و سبک شهدا می‌خوانیم: در انتقاد از برداشت غلط از آزادی در هنر، شهید آوینی می‌گوید آزادی در نفی همه تعلقات است، جز تعلق به حقیقت که عین ذات انسان است. وجود انسان در این تعلق است که معنی می‌گیرد و بنابراین آزادی و اختیار انسان تکلیف اوست در قبال حقیقت، نه حق او برای ولنگاری و رهایی از همه تعهدات و مقدمات. باید گفت که هنر و ادبیات نیز در برابر همین معنی ملتزم است. در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما در بخش دوم این برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی را با هم می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره ویرایش و ادیت در داستان و اهمیت اون صحبت کنم. شاید خیلی این به نظرشون برسی که یک داستان نویس نیازی نداره که از ویرایش و ادیت هم سر در بیاره، که این بسیار غلطه، به ویژه در ایران. و ما کلمات و جملاتی رو که نویسنده استفاده میکنه حتما باید نسبت به اونا اشراف داشته باشه و این خیلی بده که به عنوان یک نویسنده و داستان نویس ما توی نوشته ها و در واقع داستان هایی که داریم نویسیم غلط داشته باشیم. مثلا شاید حتما این رو بدونید که ما وقتی میخواییم سبزی رو جمع ببندیم عموما میگن سبزیجات، در صورتی که ما پسفندی اصلا به نام جات نه در عربی داریم نه در فارسی، بهتره بنویسیم سبزی ها. یا مثلا این رو من جاهای دیگه هم گفتم، ما حتی توی تیتر روزنامه ها بسیاری غلط استفاده میکنن و میگن این غلط مصطلحه، اصلا ما چنین چیزی نداریم غلط مصطلح. مینویسن مثلا شرایط جوانان خوب است یا شرایط جوانان خوب نیست. شرایط از شرط میاد، ما مقصودمون وقتی اوضاع هست نمیتونیم بهش شرایط رو استفاده کنیم، باید بگیم اوضاع جوانان خوب است یا اوضاع جوانان بد است. شاید خیلی‌ها بگن که این مهم نیست، از قضا بسیار مهمه و اهمیت داره. ما داستان نویسان شاخصی داریم که میبینیم حتی کوچکترین موارد ویرایشی هم رعایت میکنن. زنده یاد هوشنگ گلشیری یک نمونه از این نویسنده ها است که در همه داستان ها و رمان هاش به سختی میشه در واقع از او ایراد گرفت، حتی که بعد از آنچه رو نمیاره و این بسیار اهمیت داره که هر نویسندهی همواره چندین فرهنگ لغت در کنارش باشه، حالا آنلاین، کاغذی، و کلماتی که حتی 10% یا 20% نسبت به غلط بودن یا درست بودن اونها تردید داره رو به فرهنگ مراجعه کنه و در واقع درستی یا غلط بودن اون رو بررسی کنه. نویسنده حتما باید درست و پاکیزه بنویسه و اگه دستور زبان فارسی رو هم حفظ نیست که نیازی هم شاید نباشه حفظ باشه، درست نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. مترجمان شناخته شده هم مثل نجف دریابندری، منوچهر بدیع، زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی که ایشون کتابی هم داشتن با عنوان غلط ننویسیم و جملات پاکیزه و بدون غلطی توی ترجمه هاشون هست و ایرادی ازشون نمیشه گرفت و این نشان دهنده وسواس و در واقع دقت کار اونهاست، چه در ترجمه چه در نویسندگی. شاید یه نفر بگه رای بعد از فعل ایراد نداره، ولی ایراد داره. آنچه بعدش که نمیاد، ما توی بسیاری از جاها دیدیم که مثلا پیشنهادات، کلمات فارسی با الف و ت جمع بسته نمیشن، پیشنهادها هستن. یا محققین و متأهلین مثلا غلطه، محققان، متأهلان. این که چه به هم بچسبه که و این و چه از هم جدا باشه، هر دو تا معنی متفاوت داره. یا مثلا ما دست کم حتما باید از هم جدا باشه با یک نیم فاصله، چون اونطوری دست کم خونده میشه. یا حتی نقطه و ویرگول که چه مفهومی میتونه داشته باشه، نویسنده در واقع باید حتما از اینها سر در بیاره. و نکته پایانی این که حتی بهتره به جای در مورد حتما بنویسیم درباره. مورد از ریشه ورده به معنای وروده، پس بهتره مثلا بنویسیم درباره. باش درباره شرایط و کلمات دیگری هم که عرض کردم. این حاصل نمیشه برای نویسنده، به ویژه نویسنده‌ای که ابتدای کارش هست، مگر اینکه با مطالعه زیاد آثار نویسندگان شاخص، مترجمان درخور رو مطالعه کنه و خواندن و بعد نوشتن جزء کارهای روزمره او باشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
همچون خوابگر تا وارد بیمارستان می شوی، بی اختیار به یاد به دنیا آمدن بوسعین و جمیله می افتی و این از عجایب روزگار است. در سالن انتظار بوسعین مصطفی و همسرش علیات را می بینی، به سوی آنها می روی میخواهی حسینی را در آغوش بگیری و نمیدانی که چه نیروی مانع میشود. حسینی دستش را به طرف تو دراز کرده و او دست میدهی. او سرش پایین است. میخواهی وارد اتاق شوی که علیات مانع تو میشود.
من توی اتاق بودم. حالش خوبه. حالا میرم. شما همینجا بمونید.
بیا عمر. بیا اینجا بشینیم. نگران نباش.
یعنی من نرم تو اتاق؟
بهتره که از هیجانات ناگهانی دور باشه.
کنار بوسینه می نشینی. بیان که سخنی بگویی. دستت را روی دست او می گذاری. بوسینه از روی شرم اندکی صبر می کند و بعد دستش را می کشد.
خوشبختانه بیمارستان از اون جاهایی که دشمنی از بین میره.
مبارک باشه. مبارک. تبریک میگم عمر، ولی عهدت به دنیا اومد. زینبو با اتاقش میارم.
ممنونم.
تبریک میگم، بالاخره پسر دارم شدی.
و تو تلخ کام از این که حسین دستش را کشید و خوشحال از خبر به دنیا آمدن پسرت میپرسید که اینجا اومدین؟
تقریبا نصف شب. عمو مصطفی آوردش
همون وقت که سرمست از شامپاین بودی. به مدرسه نرفتی؟
خب مجبور بود که پیش مادرش باشه. منو ببخشید، باید برم پیش زینب.
علیات؟
بله.
خیلی ازت ممنونم.
خواهش میکنم، وظیفم بوده.
منم میرم تو ماشین یه چرت بزنم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بیمثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی گلبانگ غزل و رادیو دری، سلام. سلام را که بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیات از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان می شود. امید که بر جانتان بنشیند و تسلای باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی
در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دل بر تو جامدان در در دل حاضر است، دل بر تو جامدان در در دل حاضر است. روزن دل بر گشای، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یا بنمایم جمال، نیست کس آگه که یار که بنماید جمال. یک تو غاری به من، یک تو غاری به من، ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار ای به نمایت جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورد بر دل و جانم شکست، لشکر خواب آورد
دل و جان تو را در بقا آرزوشتم، مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش. یا
همراهان موافق، گاه گاه خداحافظی. از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعت من را چه اندک و چه زیاد به دیده کرم بپذیرید و دعوت همراهی مجدد ما را لبیگو باشید. تا آن موعد، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. قبل از شروع بحث راجع به موضوع اصلی میخواییم یاداوری بکنیم که انشالله با توجه به شرایط بسیار در داوری که کرونا برای جهانیان و برای بسیاری از مردم دنیا از جمله در کشور ما و در ایران، در افغانستان، در منطقه به وجود آورده، انشالله که رعایت همه مسائل بکنین، توصیه های صحی و بهداشتی که توسط مسئولین و نهادهای مسئول و جامعه پزشکی و طبی داده میشه، انشالله همه مراعات بکنن، مسائل قرنطینه رعایت شوه، فاصله فیزیکی و مسئله ماسک زدن و حضور نیافتن در تجمعات و جمعهای عمومی، این چیزها را باید کل ما رعایت بکنیم تا انشالله خود ما و خانواده و فامیل ما و افراد دیگه جامعه از این آفت و بلای کرونا به دور بمانه. میدانیم که به هر حال راه مقابله و راه جنگ با کرونا، راه مهار کرونا و پیروزی بر کرونا، امروز نه کدام دوا و داروی وجود داره، نه واکسینی وجود داره، تنها راهش مراقبت ها و کارها و اقدامات وقایوی یک یک ما و شما آدم هاست که هر کجا که هستیم باید به نوبه خود مراعات بکنیم و توصیه هایی که برای ما داده میشه اینا را سرسری نگیریم، بی تفاوت نباشیم و بی توجهی نکنیم. انشاءالله که همه از تمام مریضی ها از جمله از کووید 19 و کرونا به دور باشند. بحثی که امروز عزیزان شنونده داریم در رابطه با یکی از مریضی های شایع مشترک میان حیوان انسان که سالیان سال است در میان جامعه بشری شایع بوده و انسان ها در جای مختلف دنیا با او دست به گریبان بوده، مریضی به نام تب مالت یا بروسلوزیس که به بیماری هزار چهره هم معروف است و در مناطق از افغانستان که به زبان پشتو صحبت میکنند تا جایی که ما در ذهنم هست برای این مریضی تب دیوانه میگن، لیوانه تبه با این تعبیر به کار میره. به هر حال این مریضی یک مریضی میکروبی است که عمدتاً از طریق شیر و پنیر و دیگه محصولات لبنی از حیوان به انسان منتقل میشه. این مریضی که یک مریضی عفونی و میکروبی هست طول کشیده و مزمن است و ممکن است سالهای سال در بدن انسان بمانه و یکی از مشکلات جدی و مهمی که باید حتما او را به زودی شناسایی شود، تشخیص داده شود و اقدامات معالجوی برای درمانش صورت بگیره، برای ای که این مریضی میتونه عوارض بسیار جدی و خطرناکی را داشته باشه. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با ماهیت اینمی مریضی تب مالت یا بروسلوزیس، علائم و نشانه هایش، عوامل و دلائل و فاکتورهای زمینه ساز این بیماری، راههای انتقال و سرایتش از حیوان و محصولات حیوانی به انسان و همینطور گروه های پرخطر در مقابل این مریضی، راههای تشخیصش، درمان و معالجش، همه اینا رو میخواییم با محترمه خانم دکتر ابوالقاسمی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که امید است شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله فرصت شد ما حتما راجع به کرونا ویروس و کووید 19 هم با توجه به تخصص خانم دکتر صحبت های لازم خواهیم داشت. شما یه بحث با ما تعقیب بکنین به خاطری که به هر حال امروز جامعه افغانستان، جامعه تاجیکستان و پاکستان و خود ایران میفهمیم که یک قشر قابل توجه مشغول کار مالداری و دامداری هستند، با حیوانات و نگهداری و پرورش حیوانات سر و کار دارن. به خاطر اینمی چون این مریضی مشترک بین حیوان و انسان است و از حیوانات آلوده به انسان منتقل میشه، این بحث رو با ما تعقیب کنین، همراه باشین که استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد ماهیت اینمی مریضی و عاملش یک تعریف و معلومات اولیه برای ما بفرمایین راجع به تب مالت و بروسلوزیس.
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. تب مالت در واقع، حالا با اسم علمی بروسلوز یا همون تب مالت، یه بیماری هستش که از خیلی خیلی گذشته همیشه که گفتیم توی کشورهای مختلف از جمله ایران هم وجود داشته و بیماری هستش که در واقع بیماری مشترک بین انسان و دام هستش، بین انسان و حیوانات مشترک هستش و تا موقعی که بیماری در حیوانات وجود داره در انسان ها هم میتونه وجود داشته باشه، تا موقعی که در حیوانات کامل ریشه کن نشده میتونه در انسان ها هم وجود داشته باشه و بیماری از حیوانات به انسان منتقل میشه. عاملش باکتری هستش که این باکتری در واقع باکتری داخل سلولیه.
بله.
و در واقع باکتری به خاطر این داخل ماهیت داخل سلولی بودنش، ریشه کن کردنش مقدار مشکل، درمانش راحت نیستش، درمان مشکلی داره و پیش‌راه‌های پیشگیریش هم مقدار مشکل هستش به خاطر همین مقاوم بودنش و داخل سلولی بودنش.
بله.
بیماری هستش که در کشور ما ایران هم از سالها پیش وجود داشته، البته با واکسیناسیون دام ها و حیوان ها شروعش کمتر شد ولی هیچ وقت کامل برطرف نشد، چون واکسیناسیون هم هیچ وقت نتونست کامل پوشش بده دام ها رو، به همین دلیل که این بیماری در واقع کامل برطرف نشد. و در مواقع حتی بیشتر هم شد، یعنی یه دورایی کمتر شده بود، ولی وقتی که مردم به سمت لبنیات سنتی بیشتر روی بیارن و بیشتر لبنیات محلی استفاده بکنن و اونو درست در واقع استفاده نحوه درست هم استفاده نکنن این لبنیات محلی رو، در این مواقع معمولا شیوع بالاتر هم میره. در بعضی از استانهای کشورمون بیشتره و بعضی استانها کمتره، ولی در مجموع در همه جای ایران وجود داره.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. امی تب مالت یا تب دیوانه یا بروسلوزیس میخوایم بپرسم که از نظر طبی که شایع هم هست در بسیاری از مناطق جمله افغانستان، ایران و منطقه ما، چی اهمیتی داره، اهمیت خاصش و حساسیتی که نسبت به این مریضی وجود داره چیست؟ میخوایم در این ارتباط برای ما یک معلومات بدین که به هر حال بعضی ها ممکنه بگه که یک مریضی عفونی و میکروبیست دیگه یکقدر حساسیت نمیخواد، اگر مصاب و مبتلا شدیم خب آنتی بیوتیک داروی چرخشکن میخوریم خوب میشیم. حساسیت و مهم بودن مسئله به خاطر چیز خانم دکتر؟
اتفاقا در واقع بیماری تب مالت بیماری نیستش که کشندگی بالایی داشته باشه. بعضی بیماری ها مثل بیماری هاری به خاطر کشندگی بالاشه که خیلی اهمیت داره. بیماری تب مالت اتفاقا کشندگی پایینی داره، مرگ و میر پایینی داره، ولی عوارض خیلی زیادی داره. بیماری میتونه تا سالها برای فردی عارضه ایجاد کنه و به خاطر عوارض زیادی که داره اهمیت داره همچنان. عارضه‌های طولانی مدت و سختی برای بیمار ایجاد میکنه و بیماری هستش میتونه ناتوان کننده باشه.
بله.
ولی از نظر مرگ و میر خب داره، ولی به علت اگه درگیری بعضی از ارگان ها رو داشته باشه میتونه مرگ و میر داشته باشه، ولی خیلی شایع نیستش. در مجموع در واقع بیماری هستش که به خاطر عوارض بالاش همچنان اهمیت داره برای ما.
بله پس اهمیت و حساسیتش بیشتر به خاطر عوارض و پیامدهای خطرناکش است که در طولانی مدت میتونه بسیار مهم باشه. اینال دکتر صاحب چی میشه که ما مصاب و مبتلا میشیم به تب مالت و راههای انتقال این مریضی و این میکروب چیست؟
در واقع بیماری دام ها هستش، گوسفند و بز و گاو و حالا کشوری که خوک هستش خوک و حتی شتر هم میتونه این بیماری رو داشته باشه و بیماری از طریق معمولا از طریق لبنیاتی که حاصل از این حیوانات هستش به انسان منتقل میشه. البته گوشت حیوانات هم میتونه عامل، گوشت اما احشای حیوانات هم میتونه عامل انتقال بیماری باشه.
بله.
ولی شیوع انتقال از طریق لبنیات خیلی خیلی بیشتر از اون گوشت و اما احشا هستش که باعث انتقال میشن. بسته به شغل که با اون اما احشا حیوانات در تماس باشن، با خونی که در این حیوانات هست در تماس باشن، ممکنه که از اون طریق منتقل بشه، ولی عموم جامعه بیشتر از طریق محصولات لبنی میگیرن.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. ای که شاید این راه انتقال و سرایت بیماری لبنیات است، مثل شیر و پنیر و خامه و یا قیماق و این چیزها، اینالی این محصولات لبنیاتی اگر بسته‌بندی شده باشه، ما از یک کارخانه از یک جایی که تولید شده بخریم، باز هم باید امو شیر مثلا بجوشانیم پنیرش نگهداری بکنیم، چطور است؟
لبنیاتی که پاستوریزه باشه و مطمئن باشه که پاستوریزه است میتونه باکتری بروسلا توش از بین، یعنی از بین میره کاملا. ولی اگه پاستوریزه نباشه، به صورت لبنیات سنتی محلی تهیه میکنیم، در واقع این باکتری توش یه نیمه عمرهایی داره و توش باقی میمونه. مثلا تو شیر میتونه توی دمای مدت، حتی شیر اگه تو دمای 0 درجه هم نگه داریم تا چندین ماه میتونه توش باکتری باقی بمونه. تو دمای 25 تا 37 درجه حالا چند ساعت یا چند روز باقی میمونه. توی مثلا خامه حتی در دمای یخچال میتونه چندی ماه زنده باقی بمونه این باکتری.
بله.
و اینکه توی پنیر که پنیری تازه از شیر تازه درست میکنه، این پنیر تازه این باکتری تا 90 روز یا 100 روز باقی میمونه. اینی که میگیم پنیر تازه رو استفاده نکنید، پنیری که بعد از 3 ماه ازش گذشته استفاده بشه. اینکه برای پیشگیری حتما باید شیر جوشونده بشه. اگه به دمای جوش برسه و کاملا بجوشه، به دمای جوشونده مثل 5 دقیقه، اگه تو دمای 68 درجه سانتیگراد باشه 15 دقیقه حرارت ببینه، میتونه باکتری رو از بین ببره.
پس خانم دکتر وقتی در شیر یخ زده و 0 درجه و زیر 0 این میکروب میتونه ماها و مدت‌های طولانی زنده بمانه، پس بستنی‌ها و شیر یخ‌هایی که از شیر غیر پاستوریزه یا شیری که خوب و کامل نجوشیده تهیه و درست میشه، اینا هم میتونه میکروب داشته باشه و باعث انتقال و مریضی شود که باید مردم توجه کنن بستنی های پاستوریزه استفاده کنن. شیریخ هایی که در افغانستان در دکان ها و مغازه ها و شیریخ فروشی ها ساخته میشه، باید مطمئن باشن که آدمش، کسی که را درست میکنه، شیر کاملا میجوشانه. حداقل 5 دقیقه باید جوشانده شوه یا در حرارت 68-70 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه باید این حرارت ببینه. اینال انشالله که مردم هم رعایت کنه، خود او کسایی هم که شیریخ میسازن، پنیر میسازن در خانه خود، روستا و قریه خود، اینا کوشش کنن که شیر حتما بجوشانن کامل، بعد از او شیر و پنیر و شیریخ و این چیزها را عرضه بکنن. اینال دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای یک شیر نجوشیده بخوره یا شیر خام بخوره یا پنیر محلی بخوره، ای کی میکروب و مریضی بروسلوزیز ممکن است در بدنش ظاهر شود؟ دوره مخفی بودن و آشکار شدن از این مرحله، یعنی دوره کمون یا انکوبیشن پریود بیماری، چی مدتی است؟
دوره کمون بیماری اگر یک مواجهه مشخص مثل اینکه شما میفرمایید وجود داشته باشه، دیدن حدودا 1 تا 3 هفته هستش. 1 تا 3 هفته بعد علائم شروع میشه. ولی که بعضی موقع مواجهه نامشخص، کسی که دائم داره مصرف میکنه یا کسی که شغلی که در تماس زمان مواجهه مشخص است، نمیشه دقیقا مشخص کرد. ولی به طور معمول 1 تا 3 هفته دوره کمان بیماری، یعنی دوره که بیماری هنوز نهفته است و مشخص نیستش، و بعد از 1 تا 3 هفته علائم شروع میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
چگونه در تاکسی، مترو و میلی‌بس ها مبتلا به کرونا نشویم؟ محدود کردن سفرهای درون شهری و لغو سفرهای غیر ضروری و همچنین رعایت نکات بهداشتی در سفرها از سوی رانندگان و مسافران می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشد. صاحبان برخی از مشاغل مثل موتروانها یا رانندگان نسبت به سایر افراد بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. از این رو عمل به توصیه های بهداشتی برای این افراد که روزانه با تعداد زیادی از مردم سر و کار دارند ضروری است. طبق توصیه های کارشناسان صحی و بهداشتی، رعایت نکات صحی متداول برای موتروان ها یا رانندگان و مسافران در جلوگیری از شیوع کرونا ضروری است. موتروان ها و رانندگان بدانند استفاده از دستکش برای موتروان ها یا رانندگان ضروری است. هرگز تماس پوستی مستقیم برای دریافت وجه نقد با مسافران نداشته باشند. سطوح و فضاهای داخلی تاکسی و ملی بس را چندین بار در طول روز ضد عفونی کنند. محلول‌های ضد عفونی کننده برای استفاده مسافران در داخل تاکسی‌ها و میلی‌بس‌ها توصیه می‌شود. از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنند. در فواصل مشخص شیشه موتر را پایین بکشند. از هر فرصتی برای شستشو و ضد عفونی دست‌ها استفاده کنند. از خوردن و آشامیدن در فضای موتر و وسیله نقلیه پرهیز کنند. روزانه لباس خود را تعویض کنند. حداقل روزی یک مرتبه به حمام بروند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی در مورد بیماری تب مالت یا بروسلوزیس توضیحات بسیار ارزشمندی را گفتند. بیماری بین انسان و حیوان مشترک است و از طریق لبنیات مثل شیر و پنیر و قیماق و خامه و این چیزها به انسان منتقل میشه. از گوسفند و بز و گاو و خوک و شتر حتی میتونه منتقل شوه و نکات بسیار ارزشمندی را در ارتباط ها گفتن که باید ما مراقبت های لازمه برای حفاظت خود داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی چی چیزهایی است؟
به صورت عموم علائم بیماری مثل یک علائم شبیه به آنفولانزا میمونه، یعنی علائم تو قدیم حتی بهش میگفتن آنفولانزای طول کشیده تو قدیم که این بیماری کمتر شناخته شده بود. یا بعضی وقتا مریضا مراجعه میکنن میگن دو هفته است 3 هفته است که علائم آنفولانزا دارم خوب نمیشه. یعنی علائم آنفولانزا یعنی بیشتر بدن درد و تب و تعریق. این علائم عضلات بدن درد میکنه، تب دارن، تعریق دارن.
بله.
و حالا این یه مقدار لرز دارن، مریض بیشتر اوقات سردشه، دوست داره که توی آفتاب بشینه که پوست بدنش گرم بشه. این علائم عمومیشه که معمولا به صورت عموم داره، مثلا تعریق شبانه جز علائم شایعشه. این مفاصل درد میگیره، کمر درد دارن، درد مفاصل دارن و این علائمی که معمولا تو بیشتر افراد وجود داره، ولی گاهی اوقات باکتری یه جای لوکالیزه میشه و یه جای بیشتر میمونه و تو اونجا بیشتر علائم ایجاد میکنه. مثلا میتونه تورم یه مفصل بده، تورم زانو یا تورم مفاصل مثلا ستون فقرات، میتونه تورم مفصل و در واقع علائم جدی‌تر تو اون منطقه خاص ایجاد کنه. گاهی اوقات تو سیستم اعصاب مرکزی علائم ایجاد میکنه و علائم شبیه مننژیت ایجاد میکنه برای بیمار.
بله.
گاهی اوقات دریچه قلب رو درگیر میکنه به صورت نادرتر. ولی اون علائمی که اول گفتم علائم شایعی که تو بیشتر افراد دیده میشه که درد مفاصل و درد عضلات و تب و تعریق هستش، ولی اگه ارگان خاصی رو درگیر کنه علائم میشه. و یه علامت دیگه ای هم که داره که کمتر بهش توجه میشه افسردگیه. این علائم افسردگی و در واقع اون علائم در واقع سایکولوژیک و روانپزشکی هم در بیمار ایجاد میکنه که بعد از اینکه درمان میشه بعد از یه مدت این علائم افسردگی هم برطرف میشه. و یه خستگی و احساس خستگی و ضعفی که طولانی مدت باقی میمونه. این علائم خستگی ممکن حتی بعد از درمان هم اگه بیمار دیر مراجعه کرده باشه، دیر درمان شروع شده باشه، اون خستگی طولانی مدتش تا مدت‌ها براش باقی بمونه.
بله درست. پس خانم دکتر، با این مشابهتی که با انفلوانزا و زکامی شدید و البته با توجه به علائم شدید و نشانه هایی که گفتین با کرونا داره، خب میتونه با کرونا و این مریضی ها اشتباه شوه یا بالعکس، درست است؟
اتفاقا تو همین دورانی که ما کرونا داشتیم بعضی از این مریضای کرونا این وسط تب مالت هم توشون تشخیص داده شد، یعنی با علائم اومده بودن که با شبیه فکر می‌کردن کرونا، بعد دیدیم که نه اصلا مریض لبنیات محلی مصرف کرد و تشخیص تب مالت داشت و خوشبختانه درمان شد، دیگه استرسش هم کمتر شد.
تشکر خانم دکتر. شما گفتین که علائم و نشانهای تب مالت میتونه مزمن شده و طولانی باشه. اینا ما بعضی افرادی داریم که میگن ما سال‌هاست تب مالت دارم، 2 سال 3 سال 4 سال است که مریضی و تب مالت داره یادم. این چه قسمی است؟ چه کار شده؟ چه اتفاقی افتاده که تب مالت یک قدر طول کشیده و بهبودی حاصل نشده؟
به طور معمول که بیماری میتونه بیماری مزمنی بشه اگه درمان نشه و هرچه بیمار دیرتر مراجعه کنه برای درمان و یا دیرتر تشخیص بده که این بیماری تب مالت داره و دیرتر درمان شروع بشه، بیماری طول کشیده تر میشه. ولی مقاومت آنتیبیوتیکی، مقاومت به درمان توی این بیماری کم دیده شده. معمولا به درمان هایی که توی دنیا و توی ایران تجویز میشه به بیماری پاسخ میده.
بله.
ولی دو تا حالت وجود داره، یکی عود وجود داره، ممکنه بیماری عود کنه بعد از اینکه در واقع بهبود پیدا میکنه با مواجهه مجدد. حالا اگه شغلشون شغلی مثلا تو دامداری ها هستن، کشتارگاه هستن، مجدد عود کنه با تماس مجدد، یا اگه لبنیات مجدد استفاده کنن عود کنه، که عودش احتمال داره.
بله.
یکی اینکه اون داروها رو که از اول در واقع استفاده میکردن اون داروها رو درست مصرف نکرده باشن، چون داروهاش بعضیش خورده از نظر گوارشی اذیت میکنه و اینا، ممکنه که و مدت زمان درمان طولانیه، ممکنه اون مدت کسی که دارو رو مصرف میکنه خوب و درست مصرف نکرده باشه که در واقع اون پاسخ مناسب به درمان نداده باشه دوباره عود کنه. این احتمال مطرحه. یه موقع هم هست که یه دسته زیادی از مریضا هستن که بهبود پیدا میکنن، یعنی از نظر آزمایشگاهی کاملا بیماری توشون بهبود پیدا کرده و فاکتورهای بیماری رو ندارن، ولی همونطور که گفتم یکی از علائم این بیماری سندرم خستگی مزمن هستش، یا یه مقدار مثلا درد بدن و خستگی و ایناشون براشون باقی میمونه، یا تخریبی که ایجاد کرده، مثلا تخریب توی مفصل ایجاد کرده، بالاخره اون تخریب هنوز درد داره دیگه، اون تخریب که دیگه بعد از درمان جبران نمیشه، اون استخون از بین رفته و تخریب پیدا شده، اون تخریبی کرده دردش هنوز وجود داره و بیمار فکر میکنه همچنان بیماره و همچنان مبتلاست و این افراد در واقع مبتلا نیستن، بهبود پیدا کردن و اون عارضه بیماریه که براشون مونده.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات و بحث‌ها موضوع ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر اینمی میکروب است. میفهمیم هر میکروب و ویروسی که وارد بدن میشه سیستم ایمنی علیه او فعال میشه و میتونه یک ایمنی بر حال کوتاه مدت یا دراز مدت به وجود بیاره. راجع به تب مالت که شما میگین مجدد و مجدد ممکنه افراد مصاب شوه و مبتلا شوه، چرا چه قسمی سیستم ایمنی فعال نمیشه؟ ایمنی علیه بروسلوزیس و تب مالت به وجود نمیاد؟
اصلا اینجوریه که همش گفتم و با موقع مجدد هر کسی میتونه دوباره مبتلا بشه بیماری و بیماری نیستش که ایمنی ایجاد کنه. افرادی که در واقع با